بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ثم اندم ما ذکرنا فی حکم هذا الجسم یظهر حکم ما یغرمه فی مقابل العین. اگر یادتون باشه سه نوع غرامت مطرح کردیم، غرامتی که در مقابل زیادت عینه، غرامتی که در مقابل منافع، غرامتی که نه در مقابل عینه و نه در مقابل منافع، غرامت صرف خالصه. برای هر کدام یه مثال بزنم که به درس وارد بشیم. ببینید، شما یک گوسفندی رو خریده اید از دزد، البته جاهل بودید، طرف دزده، عالما نخریده اید، جاهل بودید، فرض ما مشتری جاهله. خب این گوسفند رو دزد چه فروخت، معمولا ارزان میفروشه چه زود از دستش بره و مسائل پنهان بمونه. این گوسفند 1,000,000 میارزید، 2,000,000 از 2,000,000 میارزید، 1,000,000 از شما گرفت، فروخت 1,000,000، ثمن 1، ولیکن قیمت 2,000,000. خب مالک گوسفند خودشو پیش شما پیدا کرد، اولا اومد گوسفندو بگیره، دید شما خورده اید، میاد 2,000,000 از شما میگیره. خب شما فرض کنیم هنوز نداده بودید 1,000,000 رو به دزد، یا داده بودید، فرق نمی کنه اینجا، خلاصه این 2,000,000 از شما گرفت. اینجا زیادت بر ثمن چقدره؟ 1,000,000. شما خب اون 1,000,000 خودتو میری از بایه فضولی میگیری، بحث در اون نیست، چون شما به بایع فضولی نباید پول میدادید، چه اونو میگیرید، بحث در اون نیست. بحث در این است، این 2,000,000 که از شما گرفت چه کسی گرفت؟ مالک. اون 1,000,000ش بابت ثمن. خب شما خودت خریده بودی، خورده بودی، اون 1,000,000 هم چه توافق بود، اون قسمت رو نمیتونی بگیری از مالک دیگه، چون اون قسمت ثمن تو چه داده بودی، رفتی از بایه گرفتی دیگه، یا اصلا به بایه اصلا نداده بودی، فرق نمی کنه. خلاصه نسبت به 1,000,000 ضامنی، چون گوسفند رو گرفته ای، خورده ای و متعهد شده بودی چی؟ 1,000,000 بدی، چه به بایه فضولی بدی چه به مالک بدی، فرق نمی کنه. خلاصه اون در ضمانت شما بود، در تعهد شما بود، خریدن شما با این بود، پس 1,000,000 عیب نداره. این اضافه بر 1,000,000 چه 2,000,000 شده، 1,000,000 باقی مونده، اونو میتونی بری از بایه فضولی بگیری؟ گفتی بگی غرامت. چرا؟ بگی خب شما 1,000,000 فروختی، من خریدم، اگر 2,000,000 میفروختی چه نمیخریدم از تو، من اصلا نمیخواستم گوسفند بخرم، چون ارزون فروختی خریدم. اونو میگن زیادت بر ثمن. اون ثمنی که وقت العقد با اون بایه فضولی بود، اون به مقدار ثمن دیگه خودت اقدام بر زمان کرده ای، به مقدار ثمن اون هیچی. البته دقت کنید، بین پرانتز دقت کنید، اگر ثمنی به بایه فضولی دادی اونو مسلم میری میگیری، اون بحثش نیست. یعنی اگر 1,000,000 به بایع فضولی دادی، دوباره 2,000,000 هم به مالک دادی، اون 1,000,000 بایع فضولی رو چه مسلم میگیری. اما بحث این است، این 2,000,000ی که به مالک دادی، خب 1,000,000ش بابت چیه؟ بابت اون توافقی است که در این بیع فضولی بود. شما هم الان چه خورده ای؟ گوسفند خورده شده، اون 1,000,000 رو شما خودت متعهد شده بودی چه عوض گوسفند بدی، اون هیچی. باقی مانده 1,000,000 که از 2,000,000 میمونه، اونو آیا میتونی برگردی و از بایه فضولی بگیری یا نه؟ روشن محل بحث؟ شیخ میگه بله، چون فریب خورده ای. قاعده غرور اینجا صدق میکنه، چون ببینید چون ارزون فروخته خریده ای، شما اقدامت بر همون مقداره. به همین خاطر ایشون معتقده که اینجا غرور صدق میکنه. بعضی ها میگن نه آقا غرور صدق نمیکنه، ما یزمن به سعیه یزمن به فاسده صدق میکنه. اینجا صحیح بود، این بی صحیح بود، باید 1,000,000 میدادی به مالک. فاسد بود، باید 2,000,000 میدادی به مالک. قاعده یزمن به سعیه یزمن به فاسده یادتونه؟ من در بی تطبیق کنم تا روشن بشه چی میخواد بگه. شما از یه نفر گوسفند خریده اید، بیع صحیح بود، یزمن به صحیحه. اگر گوسفند رو گرفته اید جاش باید چی بدی؟ سمنشو بده. اینو میگن یزمن به صحیحه. اما اگر، پس یزمن به صحیحه یعنی جای گوسفند چه خریده ای زمان معاوضه بهش میگن، سمن رو باید بدی. اگر این بی فاسد باشه و شما گوسفند رو ضایع کرده اید، خورده اید، در دست شما گوسفند تلف شده، اونجا هم یزمن به فاسده ای است. ولیکن زمان چی؟ میگن قیمت، نه سمن. این یزمن به صحیحه سمنه، اون یزمن به فاسده چیه؟ چرا قیمته؟ چون فاسده دیگه، بی فاسد شد دیگه سمنی در کار نیست. دلیلشون چیه؟ اینو قبلا خونده اید، اون قاعده رو حدود 60-70 صفحه در قبل خونده اید در همین جلد مکاسب. میگن اون زمان در معامله، در بیع صحیح زمان معاوضه است، در بیع فاسد زمان یده. زمان معاوضه به ثمن میخوره، زمان ید به چی میخوره؟ به قیمت. شما مال غیر رو بدون اذن او اگر دستت باشه تلف بشه، چه چیزی رو ضامنی؟ ثمن رو یا قیمت رو؟ قیمتش رو، چون مال غیر معامله ای نشده. چه انسان مال غیر رو تلف کنه قیمتش رو ضامنه. یزمن به فاسده یعنی قیمت، یزمن به صحیحه یعنی ثمن. میگه خب اینجا هم به شرعی زن، شما یه بیع فضولی کردید با مشتری ولو جاهل بودید، ولی هر کسی دقت کنید ها، هر کسی اقدام به بیع کند، اقدام به بیع کند، راجع به اقدام به بیعش باید بدونه این قاعده هست، یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. شما خلاصه بیع چو انکار نمی کنی با دزد معامله کرده ای، آگاهانه با دزد معامله، نمی دونستی دزده، ولی بیع چه آگاهانه بوده. روشن چه عرض می کنم؟ از شما بپرسن چیکار کردی؟ میگی هدیه قبول کردی یا چیکار میگی؟ بیع کردم، میگی خریدم دیگه، ولو نمیدونستم این دزده، ولی خریدم گوسفند ازش. خب وقتی انسانی اقدام به خریدن میکنه، قوانین اقدام به خریدن را هم باید بدونه. یکی از قوانین اقدام به خریدن اینه، ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. پس این استدلال کننده میخواد بگه چه؟ شما نمیتونی برگردی از دزد بگیری. خلاصه این بیع فاسدی شده، این بیع فاسد همون زمینه زمان ید رو تولید میکنه. زمان ید یعنی قیمت. شما درسته 1,000,000 این گوسفند رو خریده ای، ولیکن چون بیع فاسدی بوده مالک میاد 2,000,000ش رو میگیره از شما و این نتیجه اقدام بر بیع شماست، چیزی زائدی نیست. شیخ جواب میده، میگه اصلا ما قاعده اقدام رو به این معنا قبول نداریم. قاعده اقدام برمیگرده به قاعده زمان ید. شما از باب زمان ید ضامنید، درست، چون یدت به مال غیر خورده، ولی این زمان ید از کجا ناشی شده؟ چرا یدت به مال غیر خورده؟ به خاطر اینکه دزد به شما داده. فریبن داده چنگار مالچه. یعنی درسته شما به مالچه باید 2 میلیون بدید، ولی در این زمانیت فریب خورده اید، در این دستت به این مال غیر خورده فریب خورده اید. چرا دستت به مال غیر خورده فریب خورده اید؟ فکر کردید مالچه هستیست. پس ببینید میخواد بده یوزمن به صحیحه یوزمن به فاسده، اینجا اجرا نمیشه. چرا اجرا نمیشه؟ چون قاعده غرور بر او حاکمه. چرا؟ میگه خب چون زمان یوزمن به فاسده، اینجا شما از جنبه قاعده اقدام میخواید برید جلو، بگید چون اقدام بر بی کرده لوازم اقدام بر بر اینه. ما میگیم قاعده اقدام ما نداریم در شر، دقت کنید ها، مکاسب اینجا یه مقدار پیچیده است. میگه ما در شر قاعده اقدام نداریم، اونی که در شر داریم قاعده زمان ید. هر کس مال غیر دستش بیفته بدون اذن زامنه. میگه این زمان الید من فریب خوردم مال غیر دستم افتاده، خودم نرفتم که دزدی کنم، خودم آگاهانه مال غصبی رو نگرفتم، که این مال غیر دستم افتادن از جهت اون غاره بوده، اون دزده بوده که به من فروخته. پس درسته اون فرد نسبت به هر دوی ما میتونه مراجعه کنه، هم به اون دزده هم به من، اما اگر به من مراجعه کرد من میتونم برگردم از دزد بگیرم اون اضافه رو. چرا؟ چون غاره من مغرور. این نتیجه. پس شیخ انصاری معتقده اینجا هم میتونه مازادشو برای برجرده بجیره. چرا؟ لقاعدت الغرور.
برفردم قادر اقدام جاری بشه، قادر اقدام این طرفشو نمیگه که نباید بره از یه کسی دیگه بگیره یا نگیره.
آره دیگه بله،
حالا اون طرفشو بگیره.
درسته، اونم یه جوابیست. احسنت، قبول دارم. حرف خوب. ید غیر معزونه. ببینید قبلن هم خونده ما 3 نوع ید داریم. یه ید عدوانیه، دزد ید عدوانیه، یه ید معزونه، وکیل ید معزونه. شما به یه شفردی گوسفند و وکالتن دادی یا قرض دادی، این میشه ید امانی. اون ید عدوانی، ید معزون یا امانی. اما یه فردی جاهلن مال شما رو خرید، اینجا ید عدوانی نیست، اما ید معزون هم نیست، ید غیر معزون بهش میگن. ید غیر معزون اعم از ید عدوانی است. اونی که انسان ضامن نیست در ید معزونه، در ید غیر معزون ضامنه ولی عدوانی هم نباشه. ید عدوانی یک حکم دیگری هم داره، حکم تکلیفی حرمت. ید عدوانی و ید غیر معزون هر دو در یه چیزی شریکن، در ضمانت، اما در حکم تکلیفی با هم فرق میکنه. روشنه؟ یه مثال دیگه هم بزنم تا کاملا روشن بشه. یه وقت شما از یه دوستت پیراهن امانت میگیری، یه پیراهن ورزشی ازش امانت میگیری ورزش کنی، اینو میگن ید معزون. یه وقت یه نفری میدزده میبره، اینو میگن ید عدوانی. یه وقت در حجره یکی از لباسهای ورزشی رو میبینی، خیال میکنی مال خودته، برمیداری میبری استفاده میکنی، اینجا ید عدوانی نیست، اما ید معزون هم نیست، ید غیر معزونه. این دیگه جا افتاد. ثم انما ذکرنا، اونی که ما ذکر کردیم، فی حکم هذا القسم، منظور از هذا القسم یعنی غرامت در مقابل منافع، چون بخش قبلی غرامت در مقابل منافع بود. وقتی ما اینو ذکر کردیم یظهر، روشن میشه حکم ما یغرمه فی مقابل العین، حکم اون مقدار غرامتی که در مقابل عین داده. من چه عبارت باشد از این چی؟ من بیانی از مای موصوله، من زیادت القیمه علی الثمن، اون زیادت قیمتی که بر ثمن هست، که من در مثال من 2 میلیون قیمت گوسفند بود، یک میلیون قیمت ثمن گوسفند بود، زیادت میشه یک میلیون. البته اون قیمتی که الحاصلت وقت العقد، این الحاصلت صفت برای قیمته، اون قیمتی که وقت العقدم بود، یه وقت بر اثر تورم قیمت زیاد شده، اونو فعلا بس نکردیم. همون موقعی که دزد گوسفند رو به من فروخت، در همون موقع این گوسفند 2 میلیون میارزید. یعنی دزد به خاطر اینجا راحت از اینجا فرار کنه، گوسفند رو به من ارزون فروخت و رفت. این قیمتی که هست چیه؟ الحاصلت وقت العقد. مثلا خودش توضیح میده با چمالو ما، چمالو باع، این باع فاعلش چیه؟ باع فاعلش بایع فضولی، همان دوست، همان غاصب. چمالو باع ما مفعولشه، اون کالایی که بفروشد، اون کالایی که یسفی اشری، یسفی اشری یعنی چه؟ یعنی مساوی 20 درهمه، بفروشد به 10 در مقابل 10 درهم. یعنی اون کالایی که 20 درهم میارزه به 10 درهم بفروشه. خب و فتلف، اون ما یسفی هم تلف بشه، گوسفند خورده بشه. در مثال من فأخذ منه المالک 20، مالک میاد چند میگیره ازش؟ 20. میگه من به ثمن کار ندارم، قیمتشو بده. فإنه لا، خب شما 20، شما مشتری 20 دادید به مالک. اینجا ببینید 10 به بای فضولی دادید یا ندادید کار ندارم، اونو میرید میگیرید. اون مسلم، اون چون اون بایع فضولی هیچ کاره است نسبت اونو میگیرید. اما 20 چه به این بالچ دادید، اون 10ش در مقابل چیه؟ 10ش در مقابل توافق شماست. گوسفند و لااقل خودت موافق بودی چه در مقابل 10، الان هم گوسفند رو خوردی دیگه، پس اون 10 رو نمیتونی بری بجیری. کدوم 10 رو؟ 10 که با بایع فضولی توافق کرده بودی، از بای فضولی میگیری ها. این 20ی که به مالک دادی، از این 20 دهو نمیتونی بگیری. کدوم دهو؟ دهی که خودت متعهد شدی بدید. که میفرماید فإنه لا یرجع به 10 ثمن، به اون 10 ثمن نمیتونی مراجعه کنی. چرا به 10 ثمن نمیتونی مراجعه کنی؟ خودت راضی شدی دیگه به این مقدار، گوسفندم خوردی. بحث در اون زیادته. و الا خب اجر این، و الا لازم تلفه من چیز البایه من دون ان یغر رهو فی زالج. خب این اجر بری بجیری از بایه، دوباره بایه میگه من در این قسمت چه تو رو فریب ندادم، من چه 10 از شما میخواستم بجیرم گوسفندو بدم، شما 10 که عوض من میخوایی بدی باید به چی بدی؟ به مالش. خلاصه شما نسبت به 10 متعهدی دیگه. و الا اگر بتونه این 10 رو هم بره از بایه بگیره، اون 10 رو لازمه تلفه من چیز بایه، لازم میاد این 10 از چیزه بایه تلف بشه، بدون اینکه من دودن یغر رهو فی زالش، بدون اینکه این بایه اون مشتری رو در این فریب داده باشد. در این قسمت که فریب نداده، آقا من این گوسفند رو برای تو 10 فروختم، شما هم 10 دادی دیگه، عوض اینکه به من بدی به چی دادی؟ به مالش دیگه. این در اون قسمت نمیتونی مراجعه کنی. اون مازاد، آره اونم بعضی هم میگن نمیتونه، بعضی هم میگن 2 گل هست دیگه. در اون بحث ما در اون 10 علاوه است. چیز یعنی از چیز جیب، از جیب، از جیب بایه، باید بایه باید از جیب خودش بده دیگه. خب ببینید یه بار دیگه هم شیخ توضیح میده. فرض کن این مالک بوده واقعا این بایه فضولی، شما لااقل باید چه مقدار رو میدادید؟ ته و لااقل میدادید دیگه. فرض کن چه این مالک بوده چه مالک نبوده، در اون قسمت درو فریب نداده شده شما رو. لانه لو فرزه 6 گل بایه، اگر فرض بشه که بایه راست میگه فی دعوال ملجیه لم یزل قرامت المشتری لسمن به ازاء المبیع تالف، لم یزل یعنی کانه، خلاصه غرامت مشتری برای سمن باید بود، باید پولو میداد دیگه به ازای اون مبیع چه طرف شده. یعنی اگر فرض کنیم باید راست میگه، خلاصه شما گوسفندشو خورده اید باید دهو چه میدادید، مفت چه گوسفندو نباید میخوردید. لم یزل یعنی کانه، روشن آقا تا اینجا؟ خب این اصلا این غرامت چه در مقابل سمنه، اون غرامتی که به مقدار سمنه غرامت نیست، چه دقت کنید اون غرامتی که به مقدار سمنه الان به مالک شما چقدر دادی؟ 20. اون 10 تاش غرامت دید در حقیقت، 10 تاش همون توافق اولیه‌ش داشتید. فهازه الغرامت للسمن، این غرامتی که برای سمنه یعنی اون ده اولی، لم تنشن کذب البایه، از دروغگوی بایه چه ناشه نشده، چه بایه دروغگو باشه چه راستگو باشه، خلاص اون مقدار خودت راضی شده ای، خودت اون مقدار رو معامله کرده ای، پس اون قسمت بره کنار. اونی که محل بحث ماست اون ده تای اضافیه. و اما العشرت الزائده، اما اون ده تای اضافی، فانما جاء غرامتها من کسب البایه، این غرامتش از کجا اومده؟ از اینجا که بایه دروغ گفته. چون بایه دروغ گفته مالک نبوده، به شما ارزون فروخته، شما هم هوس کردید خریدید، الان مالک میاد میگه که شما گوسفند منو خوردید 20 قیمتش، 20 باید بدید. فحصل الغرور، اینجا فریب حاصل شده، فوجب الرجوع، اینجا رجوع لازم میاد. خب پس ما شیخ انصاری معتقدیم اینجا هم نسبت به اون زیادت قاعده غرور صدق میکنه و مراجعه میکنه. این گل ما. در مقابل ما یه گل دیگری است، اونا استناد میکنن به ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، میگم ببینید این بیش صحیح بود 10، فاسد بود 20. چرا؟ چون یزمن به صحیحه سمنه، یزمن به فاسده قیمت. اینجا از مصادیق اون قاعده است. میگه با توضیحی که ما دادیم مم ما ذکرنا یظهر، روشن میشه اندفاع و ما ذکر، دفع پاسخ اون استدلالی که ذکر شده در وجه عدم رجوع، در دلیلی که برای عدم رجوع آوردن پاسخش داده شد. الان اونا چجور گفتن؟ اولا حرف اونها رو بشنویم بعد پاسخشون. اینا اینطوری گفتن من ان المشتری، ببینید آقا مشتری خودش اقدام کرده دیگه، لوازم اقدامش رو باید بدونه. شما در یه جای معامله میکنید باید بدونید این معامله فاسد باشد، این معامله فاسد باشد و مبی در دست شما تلف بشه، باید قیمت رو بدید دیگه، سمن رو نباید بدید. من ان المشتری انما اقدم علی زمان العین، مشتری خودش با این معامله کردن اقدام بر زمان العین کرده که من این عین ضامنم و کون تلفی من، تلفش از بر عهده من خواهد بود. کما هو و شأن و فاسد کل عقد جز من بسنده، چنانچه در شأن همه معاملاتی که فاسد است و صحیح زمان آوره، فاسدش هم به همین نفع زمان آوره، فقط زمانهاش فرق میکنه، صحیحش زمان به سمنه، فاسدش زمان به قیمته. خب و مل اقدام لا غروره، وقتی خودش اقدام کرده کجا فریب خورده؟ خودش اقدام به معامله کرده. ولذا لم یگل بهی، به همین خاطر شما خودتون به زمان قائل نشدید فی العشرت المقابلت للسمن، اون ده تایی که مقابل سمنه، چرا گفتید طرف نمیتونه مراجعه کنه؟ گفتید خودش اقدام کرده، خودش خریده دیگه، این مقدار رو باید از جیب خودش بده، خودش اقدام کرده. ما میخواییم حرف بالاتر بزنیم، میگیم اصلا به فاسدش هم خودش اقدام کرده. هر کس به معامله صحیح اقدام کنه باید تو ذهن شریفش باشه چه اگر این معامله فاسد باشه ضامن بالقیمت هست. توضیح الاندفاع. میگه ما قاعده اقدام رو در اون محدوده سمن قبول داریم، نه محدوده قیمت. در محدوده سمن اقدام کرده، محدوده قیمت اقدام نکرده. طرف ازش بپرسی آقا شما چه اقدامی کردی؟ میگه من اقدام کردم گوسفند رو به 10 درهم بخرم. پس چرا یزمن به فاسدهی؟ میگه یزمن به فاسده مربوط به درسته بعضی علما میخوان از قاعده اقدام در بیاورن، ما قبول نداریم در یزمن به فاسده از قاعده اقدامه. یزمن به فاسده از قاعده زمان الیده، هر کسی مال غیر در دستش تلف بشه و طرف معزون نباشه ضامن ید، نه قاعده اقدام. اقدام نسبت به صحیحشه، به فاسدش اقدام نکرده. حرف خیلی جالبیه. میگه ان الاقدام انما کان علی زمانه به ثمن. اونی که شخص اقدام کرده، به مشتری اقدام کرده، اقدام کرده چه ضامن باشد در مقابل چی؟ ثمن. یعنی اقدام به زمان معاوضه کرده. آقا دقت کنید، ازش بپرسن آقا چه اقدامی کردی؟ میگه من خریدم، متعهد شدم 10 درهم بهش بدم. اقدام بر زمان معاوضه کرده. الا ببینید شارع اینجا یه حکم شرعی جعل کرده، یعنی میخواد بگه چه این زمانت قیمت، زمانت قیمت در صورت فساد معامله مربوط به اقدام او نیست، مربوط حکم شرعی شارع جعل کرده، و الا نمیتونیم به جردن این بذاریم آقا تو اقدام کردی چه قیمتو بدی. میگه من کجا اقدام کردم قیمتو بدم؟ من اقدام کردم ثمن بدم. الا ان شارع، الا ان شارع جعل القبض علی هذا النحو من الاقدام، قرار داده قبض به این نحو از اقدام رو مع فساد العقد و عدم امضاء شارع له، وقتی که عقد فاسد است و شارع امضا نکرده، این نوع قبض از اقدام رو که اقدام بر ثمن بوده ولیکن در واقع فاسد بوده، جعل سببا، شارع جعل کرده سبب لزمان المبی، چه شما آقای مشتری چون این نحو اقدام کرده ای، ما یه حکم شرعی مترتب می کنیم بر این اقدام شما. شما اقدام بر ثمن کردی ولیکن در واقع ما این اقدام شما رو قبول نداریم، معامله معامله فاسدیه. یه حکم شرعی جعل می کنیم که این اقدام شما سبب میشه که مبی رو به قیمت واقعیش ضامن بشی. پس این نتیجه شرعی اقدام شماست نه اقدام شما. دقت کنید اقدام شما اقدام بر ثمنه، ولیکن شارع در این گونه جاها اقدام شما رو موضوع قرار داده، یه حکم شرعی بر این موضوع بار کرد. خب فلمانع او میگه خب اینجا اونی که مانع است از تحقق غرور، چه شما میگید اینجا فریب نخوردم چون اقدام کردم، میگه نه لم یکن لافی مقابل سمن، اون مقداری که این آقا اقدام کرده در مقابل سمن اون مانع است، اونم ما هم قائل شدیم دیگه به مقدار سمن نمیتونی رجوع کنی چون اون مقدار فریب نخورده ای، اقدام کرده ای. اما و زمان المسبب از هذا الاقدام، اون زمانتی که نتیجه این اقدامه، این مسبب رو اینجا توضیح بدید، نتیجه جعل شرعی این اقدامه، خود اقدام شما نیست، نتیجه جعل شرعیه. یعنی شارع در این فضا چه اقدام بر ثمن کرده اید و معامله باطل بوده، حکم شرعی جعل کرده، این زمان مسبب، این اقدام بر زمان نیست، زمان مسببه. فرقشون رو دقت کنید اقدام بر زمان یعنی خودت اقدام کردی، زمان مسبب یعنی اقدامی که خودت کردی، شارع این اقدام خودت رو موضوع قرار داده، یه حکم شرعی جعل کرده.
استاد اگر با اقدام به ثمن فریب نخورده، چرا بعدش میگیم که میتونه بره پول ازش بگیره؟ اونجا دیگه غرور نیست بگیره.
خب نمیتونه بلو بگیره، سمن رو نمیتونه بگیره.
از
باقیه سمن مال رو باید به صاحبش داد دیگه. اقدام بر سمن کرده، سمن رو باید مالکش بده دیگه. اون به بایه چون ارتباط نداره از او میگیره. بایه چه صاحب مال نیست. من اقدام بر سمن کردم، اقدام بر سمن یعنی به مالکش بدم دیگه. خب و زمان المسبب ان هذا الاقدام لما کان لعزل الفساد، این زمان به خاطر چی بوده؟ به خاطر این بود که این عقد فاسد بوده. این عقد فاسدی که المسبب، خب این عقد چرا فاسد بوده آقای عزیز؟ فسادش از کجا اومد؟ من مسبب فسادم یا بایه دزد؟ این فساد عقدی که المسبب ان تغییر البائع، این فساد عقدی که مسببش یعنی نتیجه فریب دادن دزده، بایه فضولی است. پس او چو سبب شده این بی فاسد بشه، باید اون غرامت منو بده به خاطر این فساد. کان المترتب علی، اونی که مترتب میشه بر این عقد، بر این عقد فاسد چه چیزی مترتب میشه؟ من زمان العشرت زائده، اون 10 درهم اضافی هم از من میگیرن. ایبی نداره از من بگیرن، اما از من چرا میگیرن؟ چون من دستم به این مال خورده. دقت کنید، چون گوسفندو من خوردم، مال غیر بوده. به اصطلاح ضمانت اقدامی نیست، ضمانت یدیه. هر کسی علل ید ما اخذت حتی تو عدی، من این گوسفند غیر رو خوردم، پس باید تاوانشو بدم. اما چرا خوردم اون گوسفند غیر رو؟ این دزده منو فریب داد خوردم. من فکر کردم مالک، خریدم، پولم دادم، به عنوان مال خودم خوردم. این فساد بی ناشی از فریب دادن اونه. اینجا دو تا مسئله رو باید جدا کنیم از هم. یکی مالک میتونه هم از من بگیره هم از اون، از هر کدامشون دلش خواست میتونه بگیره. چرا؟ چون مال غیر در دست هر دوی ما بوده. اما استقرار و زمان بر عهده چه کسیه؟ بر عهده اون غاره است. این زمانت اون 10 زائد مستقرن علالغار، استقرار میشه. این کلمه مستقر رو زیرش خط بزنید، معناش این است مالک میتونه از منم بگیره ها، اما من مراجعه میکنم از غاره میگیرم. میتونه هم مستقیما بره از چی بگیره؟ از اون دزده بگیره. فقرامت العشرت زائده، این 10 زائده رو چه غرامت میدیم؟ و این کانت مسببتن عن الاقدام، درسته مسبب اقدامه. منظور از مسبب اینجا مسبب عقلی نیست، منظور از مسبب یعنی حکم جعلی شرعیست. اقدام، منظور از اقدام چیه؟ اقدام بر سمن. من اقدام بر سمن کردم، شارع هم در اقدام بر سمنهایی که واقعیتش فاسده جعل حکم شرعی داده به زمان القیمه. ولیکن این پس مسبب از اقدامه، الا انها لیست مقدمن علیها، اقدام شده نیست، من اقدام نکردم، نتیجه جعل شرعی بر اقدام منه. فرق میکنه یه چیزی رو خودم اقدام کنم، یه چیزی را که من اقدام یه چیز دیگری کردم، شارع در این فضا جعل کرده. من یکی از بزرگان این گونه میگفت، مشتری در ظرف اقدام گرفتار غرامت شده، نه اینکه اقدام سبب شد که مشتری گرفتار غرامت بشه. در ظرف اقدام، من اون اقدامی که کردم چی بوده؟ اقدام بر سمن بوده، ولی در این ظرف چون اقدام بر سمن در معامله باطلی بوده، شارع جعل کرده حکم شرعی. من این مسبب و اقدام نکردم، فساد رو هم از اون بایه ناشی شده، اون دروغگو بوده، این بی فاسد شده، پس باید او بده آخرش. این نتیجه. پس اینجا مایزمن به فاسده جا ندارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.